الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. دومین جلسه بحث ما درباره اخلاق و عرفان اسلامی هست. طبق معمول عرض خودمون را با یک حدیث شریف از ائمه اطهار علیهم السلام آغاز می‌کنیم تا دل‌هایمون را به نور سخنان معصومین علیهم السلام قبل از هر چیز منور کنیم. حدیث سوم از کتاب جهاد النفس وسائل الشیعه را انتخاب کردم که امام صادق علیه السلام در این حدیث شریف به یکی از یارانشان توصیه می‌فرمایند. می‌فرمایند انک قد جعلت طبیب نفسک، خداوند شما را طبیب خودتان قرار داده است در معنویات. و بین لک الداء و عرفت ایت الصحت یا آیت الصحت، یعنی خداوند برای شما درد را معین کرده، دوا را هم معین فرموده است و به شما هم یاد داده است. و دللت علی الدوا، خداوند راه به دست آوردن دوای دردتون را هم در وجودتان، در باطن شما قرار داده است. فانظر کیف قیامک علی نفسک، پس فکر کن، تدبر کن چگونه میتوانی خود را معالجه کنی. این حدیث گرچه کوتاه است ولی معانی بسیار بسیار والایی را در بطن خودش داره و نشون میده که ما با تدبر در وجود خودمون، تفکر در وجود خودمون میتونیم خیلی از مشکلات روحی و روانی و فکری و معنوی خودمون را حل کنیم. این یک حدیث زیبا بود از امام صادق علیه السلام. و اما همطوری که میدونید موضوع بحثمان و کلاسمان عبارت است از اخلاق و عرفان اسلامی. در ابتدا در جلسه گذشته به تعریف اخلاق و عرفان پرداختیم و یکی دو تا بحث باقی موند که انشاءالله امروز تموم میکنیم. در بحث تعریف اخلاق، اصلا اخلاق یعنی چه، عرفان یعنی چه، رابطه اخلاق و عرفان چیست، و بعد تفاوت بین عرفان نظری و عرفان عملی را یه مقدار بیشتر انشاءالله توضیح میدیم و بعد از اون میریم سراغ رابطه عرفان و تصوف که عرفان چیه، تصوف چیه و اینها چه ارتباطی با همدیگر دارن و چه تفاوتهایی با همدیگر دارن. یک مقدار انشاءالله ذهن ما نسبت به این حقایق و این مطالب بازتر و روشنتر بشه. ضمن این که در هفته گذشته عرض کردیم بحث عرفان رو که مطرح میکنیم معناش این نیست که ما هرچه هر عارفی گفته را در بس قبول داریم یا هرچه را که یک صوفی یا یک مکتب تصوف گفته ما قبول داریم. نخیر، ما آن چرا که عرفا گفتند و مطابق با قرآن شریف و روایات اهل بیت علیهم السلام باشه قبول داریم و آن چرا که مخالف با قرآن یا مخالف با سخنان معصومین باشه ما قبول نداریم، ولو این که از شیخ اکبر مثلا ابن عربی هم صادر شده باشه، ولو این که مولوی همین سخن را گفته باشه. چون ما یه خطکش داریم، یک معیار داریم برای تشخیص حق و باطل و اون خطکش و معیار سخن خدا، پیغمبر خدا و ائمه اطهار علیهم السلام است. ولی خوبه ما آشنا بشیم با حرفای دیگران، ببینیم عرفا چه میگن، چه جهان بینی دارن، چه نظریاتی دارن، یا اهل تصوف چه دیدگاه‌هایی دارن. دانستن اینها برای ما کمال هست و مفید خواهد بود ان شاء الله. خب اخلاق یعنی چه؟ اگر بخوایم که اخلاق رو در یه جمله کوتاه تعریف کنیم، علم اخلاق این طور باید بگیم. اخلاق عبارت است از شناخت منظومه ارزش‌ها و ضد ارزش‌های انسانی و شناخت راه کسب فضائل و ترک رذایل. این تعریف جامع و مانع و کاملی است برای علم اخلاق. که این تعریف ها شما اجازه مطرح کنید، این تعریف تعریف علمی هست، مطابق با سخن بزرگان علم اخلاق است. و اما عرفان یعنی چه؟ در هفته گذشته خلاصه ترین و کوتاه ترین تعریف علم عرفان را خدمت شما عرض کردیم که انشاءالله همتون حفظ کردید دیگه. عرفان عبارت است از شناخت حقیقت وجود از طریق کشف و شهود. احسنتم. این تعریف رو ما حفظ کنیم. هر جا پرسیدن آقا عرفان یعنی چه، میتونیم خیلی کوتاه بیان کنیم، با سجع قافی هم هست که راحت حفظ کنیم. شناخت حقیقت وجود از طریق کشف و شهود. دو تا مطلب تو این تعریف هست. مطلب اول که ما در علم عرفان میخواییم خدا را بهتر بشناسیم، غیر از اون روشی که عامه مردم میشناسن یا غیر از اون روشی که تا حالا میشناختیم. ما میخواییم خدا را به نحو حقیقی، به نحو واقعی بشناسیم. واقعا حقیقت خدا چیست؟ پس هدف عارف شناخت حقیقت وجوده، که از نظر عارف عرض کردیم حقیقت وجود خداوند است. ما بقی اون چیزهایی هستن که خدا به اونها وجود داده، تا مادامی هم که بخواد هستن، هرگاه هم بخواد محو میشن، از خودشون هیچ وجودی ندارن، هیچ استقلالی ندارن. خدا همونطوری که دوستمون هم فرمودن، قرآن میفرماید حی است و قیوم، قوام خودش به خودش هست و قوام غیر او هم به اوست. خب این تعریف علم عرفان و اون نکته اولش. و اون نکته دومش در جمله دوم، در عبارت دوم نهفته است، از طریق کشف و شهود. چون ما وقتی میخواییم خدا را در علم عرفان بشناسیم و به اون نزدیک بشیم، نمیخواییم از راه تصورات و به اصطلاح عقلی فقط خدا را بشناسیم، میخواییم از راه دل خدا را بشناسیم. یعنی با تمام وجودمون خدا را احساس کنیم. اینجا بود که عرض کردیم دانشمندان میفرمایند برای درک حقیقت چهار راه وجود داره. راه اول چی بود؟ حس. راه دوم عقل. راه سوم دل. راه چهارم وحی. هستند تو اون وحی که مخصوص انبیا هست. و اما اون سه راه اول برای ما بازه. از راه حس ما میتونیم محسوسات را درک کنیم. علوم طبیعی از راه حس به دست میان، حس و تجربه. آمپریسم و به خدمت شما عرض کنم پوزیتیویسم، این دو مکتب عمدتاً تمرکزشون روی حس هست و روی تجربه. دانشمندانی که در فیزیک کار میکنن، در شیمی کار میکنن، در کیهانشناسی کار میکنن، اینها همه ابزارشون حس و تجربه است. اون چیزی که بهش میگیم ساینس از طریق حس و تجربه حاصل میشه. اما این تنها راه فهم حقیقت نیست. راه دوم عقله، که اون چیزهایی را که محسوس نیستند میتونه انسان اثبات کنه. مثلا وجود خدا با حس نمیشه دید او را با چشم ظاهر، ولی با عقل وجود او اثبات میشه. یا وجود نفس، وجود روح و فرشتگان، ملائکه و امثال اینها محسوس نیستن، با چشم ظاهر نمیشه دید، ولی با عقل ما در علم فلسفه یا علم کلام، کلام اسلامی، کلام شیعی، وجود اینها را اثبات میکنیم. ملاحظه فرمودید؟ پس راه دوم عقل است. راه سوم که ما میخواییم باش بیشتر تو این کلاس آشنا بشیم، راه دل است. فرق بین راه عقل، علم و دل چیست؟ چند تا مثال زدیم، ممکنه یه مقدار سخت باشه درک این مطلب که یعنی چه ما خدا را از راه دل بشناسیم یا حقیقت وجود را از راه قلب، از راه دل بخوایم درک کنیم. چند تا مثال زدم تا حدودی روشن شد، ولی مقدار بیشتر توضیح میدیم. ببینید، شناخت واقعی و ادراک واقعی همونیه که از راه دل باشه. چند تا مثال زدیم، یه مثالش مثلا این بود که اگر از شما بخوان که از راه عقل فرض فرمایید که و یا علم حصولی که توضیح داریم براتون، شما گرسنگی را توضیح بدید، تشنگی را توضیح بدید، محبت را توضیح بدید، همه اینا رو ما میتونیم توضیح بدیم. بگیم گرسنگی یعنی درک این که ما احتیاج به غذا داریم. اما این گرسنگی واقعیه که ما درک کردیم؟ نه. گرسنگی واقعی اون وقتیه که خوب گرسنه بشیم، غذا نخورده باشیم چند مدتی، اون وقت میفهمیم گرسنگی یعنی چی. تشنگی را بخوایم تعریف کنیم، الان ما رمضان نیست، الحمدلله همه میتونیم آب بخوریم، آب خوردیم و چای هم خوردیم، قهوه خوردیم، تشنه نیستیم. ولی از ما بخوان تشنگی را تعریف کنیم، میگیم تشنگی یعنی احساس این که دهنمون خشک شده و نیاز به آب یا نوشیدنی داریم. ولی آیا این تشنگی واقعیه؟ نه، یه تصویری از تشنگیه تو ذهن. این تشنگی واقعی نیست. تشنگی واقعی چیه؟ مدت یه روز مثلا به ما آب ندن، در صحرای خیلی داغی در حال حرکت باشیم، اون آبم نداشته باشیم، لح بزنیم، اونجاست که ما معنای تشنگی را میفهمیم. چرا؟ تشنگی را از راه دل، یعنی با تمام وجود، دل که میگیم نه این قلب سنوبری، یعنی با تمام روحمون، با تمام وجودمون داریم تشنگی را درک میکنیم. عشق و محبت هم همینطوره. بگن عشق را تعریف کن، میگیم عشق یعنی جاذبه مثلا در وجود انسان نسبت به یک موجود دیگر. آدم عشق دارد مثلا به محبوبش، به معشوقش. خب یه تعریف خیلی آوکی از عشق، ولی عشق واقعی نیست. عشق واقعی اونجاست که شما یک معشوقی داشته باشید و دسترسی هم به اون نداشته باشید و نتونید به او برسید. این آتشی که در وجود شما شعله‌وره است، این آتش، آتش عشق. به خاطر این میگن عشق را نمیشه تعریف کرد. هر کس عشق را تعریف کرد، عشق را نشناخت. معلوم شد عشق را نشناخته، داره میگه عشق اینه. عشق واقعی تعریف کردنی نیست، بیان کردنی نیست. اون آتشی که در دل انسان نسبت به معشوق خودش، محبوبی که خیلی دوستش میداره، میخواد بهش برسه ولی قضا و قدر نمیذاره، عنوان مثال، این عشق واقعیه. پس ملاحظه میفرمایید که معرفت واقعی اصلا اون معرفتی است که از راه دل باشه، نه معرفتی که از راه حس باشه، حتی نه معرفتی که از راه محاسبات عقل باشه. اونا تصویر حقیقته، اما خود حقیقت اونیه که به وسیله دل ادراک بشه. بعد خب حالا ما میخواییم خدا را بشناسیم، اونم همینطوره. خدا را از راه حس اگر بخواییم بشناسیم، فقط آثار و مخلوقاتش را میبینیم، زمین و آسمون و درخت ها، و از این راه پی میبریم به این که خالق اونها هم عاقل و عالم و توانا و قادر هست. ولی آیا خدا را شناختیم؟ از راه حس؟ نه. یا از راه عقل بخواییم خدا را بشناسیم، دلیل میآوریم که وجود یا ممکن الوجود است یا واجب الوجود، و هر ممکن الوجودی احتیاج دارد به واجب الوجود. پس بنابراین این عالم ممکن الوجود محتاج واجب الوجود است، و به این وسیله از راه عقل وجود خدا را ثابت کردیم. اما واقعا خدا را شناختیم؟ فهمیدیم خدا کیه؟ خدا چیه؟ نه. پس از راه حس و از راه عقل، یعنی با علم، با عقل، میشه پی به آثار خدا برد، اما پی به خود خدا نمیشود. تنها راه ادراک حقیقی خداوند متعال دل است. به خاطر همین در عرفان عرفا میگن اونهایی که از راه عقل و علم خواستن به خدا برسن واقعا نرسیدن. البته عامه مردم دیگه تکلیفی ندارن، نه وقتشو دارن، نه به اصطلاح فرصتشو دارن، نه کششش رو دارن. میگیم همون از راه حس، از راه عقل، از راه محاسبات، از راه آثار خدا پی به خدا میبرن، همین کافیه. ولی ما که نمیخوایم به این مقدار بسنده کنیم، ما میخوایم یه خورده بیشتر به خدا نزدیک بشیم، میخوایم خدا را واقعا بشناسیم، حقیقتا بشناسیم. پس بنابراین راه دل را باید برگزینیم. خب راه دل را بخوایم برگزینیم ادعایی نیست، نیاز داریم به این که دلمون را صاف کنیم، قلبمون را جلا بدیم، اخلاقمون را اصلاح کنیم، قصدمون را خالص برای خدا کنیم. لذا اگر این دل ما که مثل آینه است صاف و پاک بشه، نور خدا در این آینه تجلی میکنه، خود خداوند خودش را به ما نشان میده، حقیقت حق به دل ما نزدیک میشه. اینجاست که ملاحظه میفرمایید بین اخلاق و عرفان یک رابطه خیلی نزدیک وجود داره. به همین دلیل به پیشنهاد برادرمون آقای‌کاری عنوان کلاس این شد اخلاق و عرفان اسلام، چون این دوتا خیلی به هم میتونن کمک کنن. خب این تعریف اخلاق، اینم تعریف عرفان. و اما رابطه اخلاق و عرفان چیه؟ در دو کلمه ما این رابطه رو شرح میدیم. کلمه اول اخلاق پشتوانه عملی عرفان هست. یعنی چه؟ یعنی بدون مراعات اخلاق، بدون اینکه روی اخلاق خودمون کار کنیم، بدون اینکه ترک کنیم غیبت را، دروغ را، تهمت را، اینا را بذاریم کنار، بدون اینکه اینا را بذاریم کنار، نمیتونیم عارف بشیم، نمیتونیم حقیقت خدا را درک کنیم. بدون اینکه نمازمون را بخونیم، بدون اینکه با خدا باشیم، اخلاص داشته باشیم، نمیتونیم عارف بشیم. اخلاق پشتوانه عملی عرفان است. یعنی از راه اخلاق ما میتونیم عرفانمون را تقویت کنیم. این رابطه اخلاق با عرفان. اما عرفان با اخلاق چه ارتباطی داره؟ در یک کلمه خلاصه میکنیم. ما سعیمونه که خیلی خلاصه مطالب رو بگیم به نحوی که شما بتونید به خاطر بسپارید. عرفان پشتوانه بعد معرفتی اخلاق است. یه بار دیگه میگم، عرفان پشتوانه بعد معرفتی اخلاق است. چون اخلاق واقعی پشتوانه با داشته باشه معرفت به حق. اگر انسان واقعا خداشناس واقعی نباشه، خدا و پیغمبر و ائمه و معاد و اینها را قبول نداشته باشه، هرگز اخلاقش هم 100% اصلاح نمیشه. پس عرفان به اخلاق کمک میکنه، به ما کمک میکنه بتونیم بعد معرفتی، بعد شناخت خودمون رو به خدا بالا ببریم و از این طریق به صورت اتوماتیک متخلق به اخلاق زیبای الهی و انسانی بشویم. این هم رابطه بین اخلاق و عرفان. یه بحث دیگر باقی مون که از دوستان سوال کردن، امروز انشاءالله میخوایم بیشتر توضیح بدیم، فرق بین عرفان نظری و عرفان عملی. یه مختصر توضیح داریم ولی اگر بخوایم خیلی کوتاه و گویا و جامع گفتگو کنیم درباره اخلاق نظری و اخلاق عملی، باید اینطور بگیم. اخلاق نظری بیان دریافت‌های عارفانه نسبت به حقیقت وجود هست که در قالب عبارت و استدلال بیان میشه. یعنی چه؟ یه خود شرح میدم. یعنی یک عارف از راه دل حقایقی را کشف میکنه، بعد به وسیله بیان و استدلال عقلی اون را برای ما شرح میده. دقت کردید؟ اون را بهش میگن عرفان نظری. پس عرفان نظری فقط فلسفه نیست. بعضی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن عرفان نظری فلسفه است. اینکه فلسفه گه باشه که فلسفه ابزارش عقله. از راه عقل خدا را شناختن و به وجود پی بردن این که نمیشود عرفان. گفتیم عرفان شناخت حقیقت وجود از طریق چیه؟ کشف و شهود از طریق دله. پس بنابراین عرفان نظری فقط عرفان عقلانی نیست، نه، دریافت هایی که یه عارف یا چند عارف از راه دل و از راه کشف و شهود درک کردن، به دست آوردن، فهمیدن، ولی به زبان عبارت و بیان و استدلال برای ما شرح میدن. این تعریف واقعی عرفان نظری است. هر تعریف دیگه غیر از این بیان بشه میشه فلسفه و میشه دیگه عرفان حقیقی نخواهد. این یه نکته. اما عرفان عملی چیه؟ در عرفان عملی هم خیلی اشتباه کردن بیانش که چی هست، حقیقتش چیه. اگر ما دقیق مطالعه کنیم در سخنان عارفان، عرفان عملی خیلی کوتاه بخوام بیان کنیم اینه: عرفان عملی عبارت است از مراحل سیر و سلوک و تقرب به سوی حق تعالی با ریاضت و عمل. با ریاضت و عمل. عرفان عملی دیگه صرفاً حرف زدن دربارش کفایت نمی‌کنه. استدلال کردن و بیان کردن دربارش کفایت نمی‌کنه. اون یه برنامه عمل هست. برنامه ایست که به سالک الله میگن شما از امروز باید از اینجا شروع کنی. این ذکرها رو بگی، این اعمال رو انجام بدی، این ریاضتها رو به جا بیاری، این مراحل و منازل رو طی کنی تا به اون نقطه و اصطلاح ادراک حقیقی از راه دل نسبت به خداوند و نسبت به حقیقت وجود واصل بشی و نائل بشی. ملاحظه فرمودید؟ پس عرفان عملی برنامه عمل هست و یک به اصطلاح اسکجول هست به قول دوستان که به سالک داده میشه، میگه این مراحل را طی کن، روزانه این کار را انجام بده به تناسب حال اون به اصطلاح سالک. همش هم یه برنامه نیست، بر همه یه برنامه نمیدن. به یه نفر به اصطلاح استاد یه برنامه میده، به یکی دیگه یه برنامه دیگه میده، چون حال انسان‌ها، حوصله انسان‌ها، همت انسان‌ها خیلی با هم تفاوت داره. الان شما همتی که داشتید در این روز سرد بیایید برای اینکه با عرفان و اخلاق آشنا بشید خیلی فرق داره با اونی که حال نداشته حرکت کنه بیاد. دقت کردید؟ پس برای همه نمیشه یه نسخه پیچید. برای هر کسی باید که یک نسخه خاص خود او را تقدیم او کرد. این هم یه تعریف خیلی کوتاه، خیلی مختصر ولی گویا و واضح بود از تفاوت بین عرفان نظری و عرفان عملی که برای شما انشاءالله روشن بود، روشن‌تر شد. به خاطر همین بعضی از عرفا از این هم خیلی کوتاه‌تر کردن تعریف فرق بین عرفان نظری و عرفان عملی را. مثلا یکی از عرفا میگه عرفان نظری، خوب دقت کنید، میگه عرفان نظری علم بالله هست و عرفان عملی علم مع الله هست. اون تعریفی که من قبلا براتون عرض کردم رو تو ذهنتون دارید، الان میفهمید این آقا چی میگه، این عارف چی میگه. عرفان نظری علم بالله هست. یعنی چه؟ یعنی یه عارف در عرفان نظری میخواد به خدا علم پیدا کنه از راه دل، خدا را بشناسه و به خدمت شما عرض کنم که صفات خدا، اسماء خدا و افعال خدا، هرچه از خداست. در عرفان فقط موضوع بحث خدا است دلاغه. اما در عرفان عملی پس این میشه علم بالله. اما عرفان عملی علم مع الله است. مع یعنی با، علم با خدا بودن است. چون توی عرفان عملی شما میخواد قدم به قدم با خدا باشید و قدم به قدم به خدا نزدیک بشید. به خاطر همین عرض کردم علم عرفان عملی عبارت است از دستورالعمل‌های سیر و سلوک که به سالک الله داده میشه، میگه طبق این قدم به قدم با خدا حرکت کن، برو ارقع اقرا ورقع، به قول عرفا اقرا ورقع. این تعبیر خیلی تعبیر به اصطلاح زیاد گفته میشه به وسیله عرفا، اقرا ورقع یعنی بخوان و بالا برو، بخوان یاد بگیر و قدم به قدم از این پلکان معرفت و عرفان عملی برو تا انشاءالله به خدا برسی و به لقاء الله بپیوندی. و لقاء الله بپیوندی نه اونی که مردم عامه میگن، یعنی از دنیا بری، یعنی انسان در حالی که حتی زنده هست به لقاء الله بپیونده، با اینکه نفس میکشه با خداست. موتو قبل ان تموتو که در بعضی روایات اومده یعنی همین، بمیرید قبل از اینکه بمیرید. یعنی چه؟ همه این اصلا تو فانی بشید در الله قبل از این که از این دنیا برید. عارف یعنی این، یعنی این که بمیرد قبل از این که بمیرد، فانی بشود قبل از این که مثل دیگران که میمیرند و واقعا دیگه فانی شدن، بخوان نخواهند. وقتی ما مردیم چه بخوایم چه نخواهیم فانی شدیم در حق دیگه، انا رجلون ها تموم شد، این منم، این منم، این منم که چنین کردم چنان کردم، تموم میشه وقتی انسان میمیره، درسته؟ خب روایت میفرماید موتو قبل ان تموتو، این حالت رو برای خودتون حاصل کنید قبل از اینکه بمیرید، یعنی در حالی که زنده هستید فانی در حق بشید، غیر از خدا هیچ چیز نبینید. ولی میرسیم ان شاء الله. بله
واقعا میشه،
بله، ولی طبق طی مراحل عرفانی، طی مراحل عرفانی انسان حتی میتونه برسه به جایی که مرگش اختیاری باشه، موت اختیاری داشته باشه، یعنی اونقدر تسلط بر خود داره که هر لحظه بخواد میتونه قالب تویی کنه، نه اینکه خودکشی کنه، یعنی قشنگ همجا بخوابه بگه من رفتم خداحافظ. بله میشه، ولی اینها بله با چرا؟ به خاطر اینکه ما تا حالا هرچه که تحصیل کرده ایم از راه حس بوده است و عقل، حس و عقل نمیتونه ما را به این حقایق برسونه. ما راه سومی را میخواییم برگزینیم غیر از حس و عقل به نام راه دل، و از راه دل با حقایق بیشتر آشنا بشیم. البته هنوز در اول راه هستیم، ولی انشاءالله تا حدودی هدف از این کلاس هم اینه که آشنا بشیم، آشنا بشیم با عرفان، آشنا بشیم با اخلاق واقعی، آشنا بشیم با افکار و اندیشه عارفان، و بعد از اون به بعد دیگه خودمون هستیم که تصمیم میگیریم راه را ادامه بدیم یا نه. ما از این کلاس توقع خیلی زیاد نداریم، فقط هدفمون آشنایی با اخلاق و عرفان و سخن عارفان هستش. ولی باید حوصله کنیم و کم 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 و قدم قدم بریم جلو. خب تا اینجا ما تعریف اخلاق را عرض کردیم، تعریف عرفان را عرض کردیم، رابطه بین اخلاق و عرفان را عرض کردیم، تفاوت بین عرفان نظری و عرفان عملی را هم خدمت شما شرح دادیم. حالا یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یکی از سوالهایی که اینجا مطرح میشه و مطرح شد در هفته گذشته، قرار شد که در اینجا توضیح بیشتر بدیم انشاءالله، رابطه عرفان و تصوفه. چون خیلی از فرقه های صوفی هستن، شما آشنا هستید، میشنوید اسمشون، اینا میگن ما اهل عرفان هستیم. خیلی از عارفان بزرگ هم هستن میگن نه خیر، ما اصلا جزو صوفیه نیستیم. پس نکته اولی که ما کشف میکنیم اینه که عرفان مساوی نیست با تصوف، تصوف هم مساوی نیست با عرفان، اما رابطه با اینها بین اینها وجود داره که نمیتونیم اینم را انکار کنیم. خب پس بنابراین ما باید این فرق بین عرفان و تصوف رو هم بدونیم، بعد منصفانه هم بدونیم، واقعا نمیخوایم تحت تاثیر تبلیغات سیاسی قرار بگیریم، چون به هر حال یا تعصبات مذهبی قرار بگیریم. واقعا عرفان چیه؟ واقعا تصوف چیه؟ عرفان رو شرح دادیم، اما میخوایم ببینیم تصوف چیه؟ این فرقه های صوفی که خود ما میگیم فرقه های صوفی، خیلی ممنون، و ولی خودشون میگن سلسله صوفیه. اینها چی هستن؟ صوفی ها چی میگن؟ اهل تصوف چی میگن؟ فرقه های نقشبندیه، نمیدونم گنابادی ها یا نعمت اللهی ها، اویسی ها و امثال اینها که هم در شیعیان هستن هم در اهل سنت هستن. یعنی همونطوری که در تشیع ما فرقه های اهل تصوف داریم، در اهل تسنن هم الا ماشاءالله فرقه های یا همون سلسله های اهل تصوف داریم. چند تا نکته رو ما توضیح بدیم تا اینکه حقیقت بر ما روشن بشه. نکته اول اینه که اولا بدونیم این فرقه های اهل تصوف خودشون مذهب های غیر از شیعه و سنی نیستن، یعنی یه مذهب جداگونه نیستن. اینها یک گرایش های فکری و نظری و مکتبی هستن، هم در مذهب تشیع هم در مذهب تصوف. مثلا شیعه هایی که صوفی هستن نمیگن ما شیعه نیستیم، میگن نه خیر ما شیعه هستیم، از مراجع هم خیلی از اونها تقلید میکنن، یعنی در مسائل به خدمت شما عرض کنم که شرعی و فقهی تابع مراجع خودشون رو میدونن، ولی در بخش به قول خودشون طریقت که میخوان بگن ما میخوایم به کمال برسیم و از راه دل خدا رو بشناسیم، یک به اصطلاح مکتب خاصی دارن و یک رهبر خاصی دارن و یک طریقت خاصی دارن. اینجاست که به اصطلاح مکاتب تصوف و اهل تصوف شکل میگیره. سنی هایی هم که مثلا در مصر، در الجزایر، در سودان، الا ماشاءالله فرقه های اهل تصوف هستن و خودشون را صوفی میدونن، برای خودشون مجالس خاصی دارن، مکاتب خاصی دارن، ولی نمیگن ما مثلا یک مذهب دیگری هستیم. پس نکته اول این که بدونیم تصوف یک مذهب نیست. تصوف در واقع مکتب و روش عملی موجود در بین بعضی از اهل تشیع هست و بعضی از اهل تسنن. این نکته رو ببینیم، اونا رو متهم نکنیم که اینها مثلا از اسلام خارج شدن یا از تشیع خارج شدن یا از تسنن خارج شدن یا از مذهب خارج شدن. نه خیر، هیچ کدومشون ادعا نمی‌کنن که ما از مذهب خارج شدیم، از دین خارج شدیم، ولی یک روش‌های خاصی دارن که دور هم جمع میشن و اون روش‌های خاص خودشون رو عمل می‌کنن. این نکته اول. نکته دوم اینه که همه صوفی ها را ما با یک چوب نرونیم. همه فرقه های اهل تصوف را مثلا نگیم همشون 100% خوب